از آلودگی های روحی و شرک پاک سازد و کتاب و حکمت بیاموزد. و آنان به یقین پیش از این در گمراهی آشکاری بودند. این آیه هدف بعثت را در چند امر مهم خلاصه کرده: خواندن آیات الهی بر مردم، تهذیب و تزکیه نفوس مردم و تعلیم کتاب و حکمت. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان آخرین فرستاده الهی مأموریت داشت که این اهداف بزرگ را محقق سازد، یعنی انسانها را در عرصه های علم و دانش و اخلاق و عمل پرورش دهد تا آنها به کمک دو بال علم و پاکیزگی نفس در آسمان فضیلت ها اوج بگیرند و به مقام قرب خداوند نائل شوند. از مأموریت های پیامبران الهی بشارت و انذار است. آن بزرگواران در کنار آن که مردم را به عفو و لطف و پاداش خداوند امیدوار می کنند، به آنها در مورد قهر و غضب خداوند در قیامت بیم می دهند. آنها در همین زندگی دنیایی نیز انسانها را از گرفتار شدن در ذلت و خاری و سقوط بر حذر می دارند. خداوند در قرآن پیامبران را مبشرین یعنی بشارت دهندگان و منذرین یعنی هشدار دهندگان نامیده است. پیامبران با استفاده از منطق و استدلال تصویری روشن از آینده ترسیم می کنند، به این شرط که مردم آیین حق را پیروی نمایند. پیامبران روح امید و رهایی را در مردم می دمند و آنها را به خدا خوشبین می سازند. در کنار این خوشبینی و بشارت از روزی نیز خبر می دهند که از جزئی ترین و کوچکترین اعمال انسان ها بازخواست می شود. این زنگ خطری برای انسان ها محسوب می شود که زنگار غفلت را از جان و دل بزدایند و عصیان و نافرمانی نکنند. برعکس راه انبیا، مکاتب غیر آسمانی زندگی انسان را به همین چند روز دنیا خلاصه می کنند و آینده او را فنا و نیستی می دانند. بدون شک یأس و سرخوردگی و عدم امید به آینده برای فرد و جامعه مخرب و مصیبت بار است. کسی که به خدا اعتقاد ندارد و در دیدگاه او خوشنودی پروردگار و زندگی ابدی مفاهیمی ناآشناست، چه سرنوشتی خواهد داشت و سرانجامش چگونه رقم خواهد خورد؟ در مکتب انبیا انسان موجودی فناناپذیر است و آیندهش روشن و تعریف شده است. ریز و درشت کارهای انسان مورد توجه قرار می گیرد و مشمول پاداش یا تنبیه است. برای انسان خدا باور، حتی تلخی‌ها و ناگواری‌ها تفسیر متفاوتی دارد. امید به عفو و بخشش خداوند و زندگی ابدی در بهشت برین در جوار قرب پروردگار، روح امید و نشاط را در انسان زنده و او را به زندگی خوشبین می‌سازد. او حاصل رنج و تلاش خیش را در پستی و بلندی‌ها و سنگلاخ‌های زندگی برباد رفته نمی‌داند. انسان در کنار بشارت‌ها و امیدها باید در مورد خطرهای آینده نیز کاملاً مراقب و هوشیار باشد. انبیا به عنوان مربیانی دلسوز هشدار می‌دهند که اقوام گذشته به دلیل ظلم و جهل و غرور و تجاوز و فساد به هلاکت رسیدند. آنها از روزی خبر می‌دهند که انسان در برابر کوچکترین اعمالش مورد بازجویی و حساب قرار می‌گیرد. براستی تصور عذاب هولناک قیامت و رسوایی در روز حساب هر انسان دوراندیش و فهمیده ای را از ظلم و فساد و نافرمانی خدا باز می دارد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز راه روشن در همینجا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه آینده باز هم به موارد دیگر از مأموریت الهی پیامبران میپردازیم. از اینکه در این برنامه همراه ما بودید سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
نگاهی به غرب آسیا. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتتان هستیم. دوستان، ما دوشنبه ها این ساعت هر هفته خدمتتان بودیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون، اما با توجه به تحولاتی که در غرب آسیا شاهد هستیم، به خصوص تحولات سوریه، از این هفته برنامه ویژه برنامه تقدیم حضورتان میشه تحت عنوان نگاهی به غرب آسیا. چنانچه در جریان هستید، تحولات سوریه که از روز جمعه گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته بود، دیروز به نقطه اوج خود نزدیک تر شد. ما انشاءالله از این هفته در برنامه نگاهی به غرب آسیا نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به تحولات غرب آسیا، به خصوص رویدادهای مربوط به سوریه، لبنان و غزه و موضوعات دیگر. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین هم این برنامه را دنبال بکنید و همین که آخرین تحولات و رویدادهای مربوط به غرب آسیا را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. دعوت میکنم همراه برنامه امروز باشید. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ضرورت گفتگو بین طایفه‌های مختلف جامعه سوریه برای رسیدن به تفاهم، ابراز امیدواری کرد که درگیری نظامی و خشونت در سوریه هرچه سریع‌تر پایان یابد. مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت با اشاره به تحولات سوریه بر ضرورت حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت سرزمینی سوریه تاکید و تصریح کرد. این مردم سوریه هستند که باید در مورد آینده این کشور و نظام سیاسی و حکومتی آن تصمیم بگیرند. آقای پزشکیان همچنین اهمیت تأمین امنیت همه شهروندان سوریه و مقیمین و حفاظت از اماکن مقدسه و نیز اماکن و نمایندگی های دیپلماتیک کنسولی طبق حقوق بین الملل را خاطر نشان و بر ادامه مشورت های دیپلماتیک ایران با طرف های زیربط و نیز سازمان ملل در راستای کمک به تثبیت اوضاع و حفظ ثبات امنیت منطقه تأکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با محکوم کردن شدید اقدامات رژیم صهیونیستی در تعرض به خاک سوریه، خواستار هوشیاری همه طرفهای داخلی در این کشور و نیز کشورهای منطقه در برابر سوء استفاده رژیم صهیونیستی برای پیشبرد مطامع توسعه طلبانه و غیرقانونی خود در قبال ملت‌های منطقه شد. اما پیرامون تحولات سوریه، سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در گفتگوی با شبکه تلویزیونی ایران صحبتایی داشت پیرامون تحولات سوریه. از جمله در رابطه با این موضوع صحبت کرد که علت این تحولات سریع در سوریه چی می باشه؟ آیا این یک توافق پشت صحنه بود یا نتیجه یک غافلگیری؟ دعوت میکنم بخشای صحبتای آقای عراقچی را بشنوید.
اینکه یک طراحی پشت صحنه ای از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره که محور مقاومت رو به هر حال دچار مشکلات پی در پی بکنه، این خب چیزی بود که ما میدونستیم، چیز جدیدی هم نیست، همواره این وجود داشته. در پی تحولات غزه و لبنان طبیعی بود که این حرکت ها ادامه پیدا بکنه، اما به لحاظ میدانی و اطلاعاتی دوستان ما در سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور خودمون و در کشور سوریه به طور کامل از تحرکاتی که در ادلب و اون مناطق در حال انجام بود اطلاع داشتن و همه اطلاعات مربوطه به دولت سوریه و به ارتش سوریه منتقل شده بود. خود اونها هم اطلاعاتی رو داشتن، دوستان ما هم اطلاعات کامل رو درآورده بودن همراه با بالاخره عکس‌ها و تفصیلات و عده و عده و همه چیز اینها به دولت سوریه منتقل شده بود. اون چه که غافلگیر کننده بود، یکی ناتوانی ارتش سوریه در مقابله با این حرکت که آغاز شد و دوم سرعت تحولات که این غیر منتظره بود و نه فقط برای ایران، برای همه.
خب صحبت‌های محترم عراقچی بود، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران. چنانچه آقای عراقچی هم اشاره کردن، یکی از موضوعات مهم که از دیروز در محافل سیاسی و رسانه‌ای از ابعاد مختلف به بحث و بررسی گذاشته شده از سوی کارشناسان و تحلیلگران، علت سقوط سریع دمشق بود. این که چه میباشد دلایل آن، کارشناسان از ابعاد مختلف به بحث و بررسی آن پرداختند. حسین مرتضی کارشناس مسائل غرب آسیا در لبنان در گفتگویی که با شبکه خبر تلویزیون ایران داشت، صحبت‌های پیرامون این موضوع داشت. دعوت می‌کنم بشنوید.
عوامل متعددی وجود داشت در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته که همگی منجر به سقوط دولت سوریه شد. می‌توان گفت که یک فریب بزرگ بود از طریق کاری که نظام ترکیه انجام داد یا از طریق کاری که آمریکا برای این کشور انجام داد یا از طریق طرح اسرائیل در منطقه و علاوه بر آن تغییرات دیگری در مواضع بین المللی و قصد من نیز مرتبط با مواضع روسیه است. ملاحظه کردیم حقیقتاً ما عواملی که سرعت بخشید به این وضعیت در واقع روحیه جنگی وجود نداشت بین عناصر ارتش و نیروهای ارتش سوریه و خللی ایجاد شد در مدیریت این نبرد و این نشان می‌دهد که متاسفانه خیانت داخلی شکل گرفت از طریق برخی از افسران و از طریق برخی از افرادی که مسئول اداره این نبرد بودند و حتی تلاش‌های صورت گرفت برای اینکه اجرا نکردند دستوراتی را که بشار اسد صادر کرده بود. بنابراین اولا باید بگیم که این حوادث به سرعت انجام شد و حتی سقوط حلب به این سرعت همه را غافلگیر کرد، حتی کشورهایی که از این گروه های مسلح تروریستی حمایت میکردن و این در واقع منتقل شد به استان حما. وقتی که حلب سقوط کرد به این سرعت و گروه های تروریستی به سوی حما حرکت کردن و سپس در واقع برخی از افسران به تیم‌های نظامی دستور دادن که نجنگن و استان همانی سقوط کرد، امور به شکل گسترده پیشرفت کرد. بنابراین می توانیم صحبت کنیم از عوامل داخلی و می توانیم صحبت کنیم از عوامل خارجی و عوامل اقلیمی که همه اینها مرتبط است با تحولاتی که در صحنه سوریه شاهد بودیم.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که شنونده برنامه نگاه به غرب آسیا هستید، ویژه برنامه‌ای که از این هفته روزهای دوشنبه همین ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در این برنامه با توجه به تحولاتی که در غرب آسیا شاهد هستیم و خصوص تحولات سوریه، لبنان و غزه، ما از ابعاد مختلف تلاش میکنیم که تحلیل بکنیم رویدادهای مربوط به غرب آسیا را. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اما پس از سقوط دمشق، یکی از موضوعاتی که مطرح شد در رسانه‌ها و از ابعاد مختلف به بحث گرفته شده، حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی است به سوریه. طبق گزارش‌ها صهیونیست‌ها به منطقه امنیتی دمشق که ساختمان‌های اطلاعات و گمرک سوریه در آن قرار دارد حمله کردند. تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد ارتش این رژیم مرکز پژوهش‌های علمی سوریه در دمشق را هدف قرار داده. منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از تحرکات جدید این رژیم ضد سوریه و اشغال بخشی از خاک این کشور از سوی صهیونیست‌ها خبر دادند. اما تجاوزات رژیم صهیونیستی با واکنش های زیادی هم مواجه شده. دفتر سیاسی انصار الله یمن دیشب در بیانیه یورش رژیم صهیونیستی به خاک سوریه را به شدت محکوم کرد. دفتر سیاسی انصار الله یمن در این بیانیه تاکید کرد تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه نقض آشکار حاکمیت سوریه است. انصار الله یمن تاکید کرده ما بر سر پیمان خود در حمایت از تمامیت ارضی و ملت سوریه در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی ایستاده ایم. جهاد اسلامی فلسطین هم در واکنش به اعلام نتانیاهو برای فروپاشی توافق سوریه و تل آویو در سال 1974 در منطقه جولان و ورود نیروهای اسرائیلی به خاک این کشور اعلام کرد که حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک این کشور را محکوم میکنیم. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیروز فروپاشی توافق انفصال سوریه و رژیم صهیونیستی در سال 1974 در منطقه جولان را اعلام کرد و این دستور داد منطقه حائل در جولان اشغالی تحت کنترل درآید. به دنبال این اقدام منابع رسانه‌ای از اشغال مناطقی از خاک سوریه توسط ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند. همزمان با این اقدام کابینه این رژیم با اشغال منطقه جبل الشیخ سوریه و برپایی یک منطقه حائل در این منطقه موافقت کرده است. شبکه الجزیره هم اعلام کرد که برای اولین بار پس از سال 1974 خودروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی وارد مناطق جنوبی سوریه شدند. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که صهیونیست‌ها 14 کیلومتر به عمق خاک سوریه نفوذ کردند. اما پیرامون این تجاوزات تحلیلی دعوت می‌کنم بشنوید از محترم منصور براتی، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی.
مسئله که در واقع ما باید به اون توجه بکنیم این هست که در سالهای اخیر اسرائیل همیشه سعی کرده در حقیقت بلندی‌های جولان رو که از سال 1967 به اشغال خودش درآورد به عنوان یک بخش از در واقع سرزمین خودش حفظ بکنه و حاضر نشده این منطقه رو باز پس بده به سوریه. اگرچه که کشورهای مختلف دنیا در واقع به رسمیت نشناختن این منطقه رو به عنوان در واقع منطقه‌ای که سرزمین باشه برای اسرائیل، اما خب حاضر نشدن از این منطقه خارج بشن. الان با در واقع سقوط دولت در سوریه در حقیقت از یک طرف یک نگرانی در هیئت حاکمه اسرائیل به وجود آمده که در نبود یک دولت مرکزی مقتدر و در شرایط خلأ قدرت برخی از گروه ها به سمت این منطقه در واقع حرکت بکنن و مثلا بخوان در جولان عملیاتی انجام بدن برای آزادی جولان از اشغال اسرائیل. از طرف دیگه خب اسرائیل همیشه تلاش کرده که منطقه جولان رو در واقع امن نگه داره. اگر خاطرتون باشه ما همیشه دو تا مفهوم رو اسرائیلی‌ها مطرح می‌کنن در مورد مرزهای خودشون تحت عنوان مرزهای واقعی و مرزهای قابل دفاع. به این معنا که میگن ما هر از گاهی مایل هستیم یک سری یک مقداری از مرزهای واقعی خودمون فراتر بیاییم، منطقه جدیدی رو به اشغال در بیاریم و اسم اون رو میگذارن منطقه قابل دفاع، که از اون منطقه در واقع دفاع از اون مرزهای قبلی رو آغاز بکنه. به این معنا حالا با این نگرانی که بعد از سقوط دولت به وجود آمده در سوریه اقدام کردن به پیشروی در مناطق جنوب سوریه برای اینکه اون منطقه جولان در واقع امن بشه و کسی نخواد فکر بکنه در مورد آزاد شدن اون. و همچنین در واقع وقتی که یک منطقه بیشتری رو اینها به اشغال خودشون در بیارن دیگه کسی به فکر جولان برای آزادیش نخواهد بود، بلکه بیشتر حالا طرف سوری باید به این فکر بکنه که این مناطق جدید رو اول بخواد در واقع آزاد بکنه و جولان از روی میز مذاکره در واقع کنار خواهد.
خب خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم. صحبتای محترم منصور براتی بود، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه نگاهی به غرب آسیا. اما خب به هر صورت دمشق سقوط کرد و اکنون یک پرسش مهم در محافل سیاسی و رسانه‌ای است که چشم‌انداز این کشور چگونه قابل ارزیابی است با توجه به تحولاتی که ما شاهد آن هستیم در منطقه غرب آسیا. پیرامون این موضوع هم تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی.
وضعیت به گونه یه که فعلا پیشبینی کار سختی هست، به دلیل اینکه اونهایی هم که فعلا مسلط شده، من فکر نکنم که به همین صورتی که با این سرعتی که اینها مسلط شدن و دولت بشار اسد را ساقط کردن، بتوانن یک دولت قابل قبول و هماهنگ و قابل پذیرش مردم سوریه را شکل بده، زیرا اینکه نیروهای مخالف اسد نیروهای پراکنده‌ای هستند با طیف های مختلفی از جهت های قومی، جهت های مذهبی و سیاسی که هر کدام حامیانی دارن و هر کدام دیدگاه هایی دارن. در اینجا خیلی زود است که پیش بینی صورت بگیره که همه کار به پایان رسیده و حتما یک دولت قابل قبولی به وجود خواهد آمد، چون هم این احتمال وجود داره که سوریه تبدیل به لیبی جدید بشود و خب با توجه به طیف های مختلفی فکری که در میان گروه های مخالف فعلی وجود داره یا ائتلافی که به وجود آمده، اینکه اینها بتوانن با هم کنار بیان سری تقسیم قدرت، سری سیاست هایی که باید در پیش بگیرن، اینها هنوز اول مسئله است. و همینطور قدرت های منطقه‌ای قطعا منافعی دارن، اگر اونها هم منافع خودشان را در خطر ببینن طبیعی است که دست به کار خواهند شد و طبعا این وضعیت را بعد نخواهند تافت و هر کدام نفوذ خودشان را هم بین نیروها دارن، هم بین ارتش دارن و همینطور در جغرافیاهای مختلف سوریه قدرت ها، هر کدام قدرت های منطقه‌ای چه قدرت های غربی، هر کدام نقش و نفوذ خودشان را دارن. فعلا چون در یک شرایط برقاسا و سریعی این چرخش و تحول به وجود آمده، طبعا تحلیل کردن و پیش بینی کردن کار سخت خواهد بود، اما یقینا به زودی مسئله روشن خواهد شد که قدرت های منطقه‌ای چی تصمیم میگیرن. های نخاری قدرت های منطقه‌ای مانند جمهوری اسلامی، مانند روسیه، اینها بی تفاوت نخواهند ماند. و همینطور بحث عراق هست که در همسایگی سوریه هست، همه اینها از این تحولات متاثر خواهند شد، یعنی تاثیرپذیر هستند. و این تاثیرات اگر تاثیرات منفی بوده باشه، یقینا این کشورها بی تفاوت نخواهند بود و اقداماتی خواهند انجام داد. ولی خب طبعا حالا فعلا در یک شرایطی غیر منتظره این تحول پیش آمده، همه منتظر سیاست های اعلامی بعدی.
خب تحلیلی بود از محترم محمد مختاری، کارشناس مسئله سیاسی، پیرامون چشمنداز سوریه، این که چه اتفاقاتی را ما در این کشور شاهد خواهیم بود با توجه به تحولات سریع که شاهدان بودیم در سقوط بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه. و مطمئنن تا روزهای آینده ما تحولات بیشتری را از کشور سوریه با شما صحبت خواهیم کرد. اما یک موضوعی که اکثر کارشناسان و تحلیلگران با آن تاکید دارن، ضرورت گفتگوست بین طایفه‌های مختلف جامعه سوریه برای رسیدن به تفاهم تا درگیری نظامی و خشونت هرچه سریع‌تر در این کشور پایان پیدا کنه و مردم سوریه بتونن در محیط آرام و بدور از هر گونه خشونت برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرن. دوستان، برنامه نگاهی به غرب آسیا چنانچه ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، از این هفته روزهای دوشنبه همین ساعت تقدیم حضورتان میشه با رویکرد بررسی آخرین تحولات غرب آسیا، به خصوص تحولات سوریه. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید این برنامه را همراهی کنید. از طریق سایت هم میتونید با ما همراه باشید. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari. همتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از ایستگاه یک به مرکز فرماندهی سیگنال دریافت می شود و تمام مراحل تست و مواد سازی با موفقیت انجام پذیرفته.
9 8 7 6 5 4 3 2 1. العلم سلطان، علم قدرت، من وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری در کنار لحظات شما هستیم و نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً به مدت 20 دقیقه با ما باشید. علت پیر شدن مغز و تفاوت سرعت آن میان افراد مختلف چیست؟ محققان پاسخ می‌دهند. بسیاری از پژوهشگران اعتقاد دارند که عدم استفاده از تنباکو و الکل در کنار ورزش منظم و داشتن تحرک کافی همراه با یادگیری زبان دوم یا یک ساز موسیقی می تواند به کاهش سرعت روند پیر شدن مغز کمک کند و جلوه از دست رفتن مهارت‌های شناختی را بگیرد. اما ظاهراً تمامی دلایل فرسوده شدن مغز به افزایش سن مربوط نیست و مقاله‌ای که به تازگی در ژورنال تخصصی روانپزشکی ژنومیک چاپ شده ادعا دارد که برخی از آثار این فرایند در سنین پایین، حتی در 11 سالگی هم قابل مشاهده است. داده‌های این مقاله که از پژوهشی در اسکاتلند جمع‌آوری شدند نشان دادند که حدود نصف متغیرهای دخیل در از دست رفتن توانایی‌های شناختی در پیری هنگام کودکی افراد هم حضور دارند. محققان عوامل مختلفی که موجب بهبود توانایی‌های شناختی در بزرگسالی می‌شوند را لحاظ کردند که شامل فعالیت‌های فیزیکی و ذهنی، بیماری‌های عروقی، فعالیت‌های هنری، یادگیری زبان، فشار خون، کلسترول، سیگارت کشیدن و شاخص توده بدنی بوده است. آنها پس از بررسی موارد گفته شده متوجه شدند که تمامی فاکتورها در کنار هم تنها می توانند تا 20% از اختلاف بین افراد سالم با بیمارانی را که دچار کاهش شدید مهارت‌های شناختی شدند را در بازه سنی 70 تا 82 سال توجیه کنند. داده مورد بررسی قرار گرفته مربوط به دو گروه افراد متولد سالهای 1921 و 1936 بوده است که در 11 سالگی در یک تست شرکت کردند و سپس در سنین پیری از مغز آنها تصویر برداری شده است. نتایج نشان می‌دهد که مغز اغلب آنها با افراد جوان 30 الی 40 ساله تفاوتی نداشته است، اما برخی دیگر با آسیب و ارتباط ماده سفید مغز همراه بودند که در ارتباط با از دست رفتن مهارت‌های شناختی و زوال عقل است. ماده سفید مغز اجزای مختلف سیستم عصبی را به هم متصل می‌کند و آسیب آن پردازش اطلاعات در مغز را مختل می‌سازد. با وجود اینکه به نظر می‌رسد مقدار زیادی از عوامل دخیل در پیر شدن مغز تحت کنترل انسان نیست، اما اصلاح سبک زندگی فعلا تنها راهکاری است که می‌توانیم انجام دهیم. علاوه بر مواردی که ذکر شد، باید به خواب مناسب، درمان افسردگی، ورزش‌های هوازی مثل پیاده‌روی و بایسکل‌رانی هم اشاره کرد که روی جوان ماندن مغز تأثیر مثبتی دارند. برقراری روابط اجتماعی، دنبال کردن هدف، تغذیه مناسب، توجه به شاخص توده بدنی و قند خون همراه با دوری از الکل و سیگاری می تواند از مشکلات عصبی در پیری تا حدی جلوگیری کند. آلاینده اجاق‌های گازی سالانه جان 40,000 اروپایی را می‌گیرد. آلاینده‌های خطرناک ناشی از اجاق‌های گازی سالانه جان 40,000 اروپایی را می‌گیرند. تهدیدی پنهان در آشپزخانه‌ها که عمر افراد را به طور متوسط تا 2 سال کاهش می‌دهد. گزارشی جدید حاکی از آن است که اجاق‌های گازی با انتشار آلاینده‌های خطرناک که با بیماری‌های قلبی و ریوی مرتبط هستند، سالانه موجب مرگ 40,000 نفر در اروپا می‌شوند. این مرگ و میر 2 برابر تلفات جاده‌ای در این قاره است و به طور متوسط نزدیک به 2 سال از عمر افراد را کاهش می‌دهد. طبق تحقیقی که توسط محققان اسپانیا و با حمایت بنیاد آب و هوای اروپا انجام شده است، اجاق‌های گازی با انتشار گازهای مضر در محیط خانه سالانه باعث مرگ زودرس بیش از 36,000 نفر در اتحادیه اروپا و نزدیک به 4,000 نفر در بریتانیا می‌شوند. این آلاینده‌ها که شامل دیوکسید نیتروژن هستند، مستقیماً با بروز بیماری‌های قلبی و ریوی در ارتباطند و اثرات شدیدی بر سلامت انسان دارند. خوانا ماریا دلگادو سابوریت، محقق ارشد این پژوهش، با ابراز نگرانی از وسعت مشکل اعلام کرد: این مشکل بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کردیم. وی افزود که تنها 1/3 خانه‌های اتحادیه اروپا از اجاق‌های گازی استفاده می‌کنند، اما این میزان در کشورهای مانند بریتانیا به 54% و در ایتالیا، هلند، رومانی و پولند به بیش از 60% می‌رسد. این اجاق‌ها که با سوخت فسیلی کار می‌کنند، آلاینده‌هایی را تولید می‌کنند که می‌تواند مجاری تنفسی را ملتهب کند. بر اساس این مطالعه، غلظت آلاینده‌های دیوکسید نیتروژن در آشپزخانه‌ای که از اجاق گازی استفاده می‌کنند، چندین برابر بیشتر از آشپزخانه‌های مجهز به اجاق‌های برقی است، هرچند بسیاری از مردم از این خطرات بی اطلاع هستند. این گزارش تاکید دارد که اتحادیه اروپا اخیراً قوانین سختگیرانه‌ای برای کیفیت هوای بیرونی وضع کرده است، اما هنوز هیچ استانداردی برای کیفیت هوای داخلی منازل تدوین نکرده است. اتحادیه سلامت عمومی اروپا نیز به سیاستگزاران پیشنهاد کرده که با محدود کردن انتشار آلاینده‌های اجاق‌های گازی و ارائه کمک‌های مالی برای جایگزینی اجاق‌های برقی، مردم را به استفاده از تجهیزات ایمن‌تر تشویق کنند. توسعه ربات‌های نرم بسیار کوچکی که می‌توانند دواها را هدفمند در بدن حمل کنند. گروهی از دانشمندان دانشگاه نانیانگ سنگاپور ربات‌های نرم مینیاتوری توسعه دادند که میتوان آنها را با استفاده از میدان مغناطیسی کنترل کرد تا دوا را به نقاط معین حمل کنند. این فناوری میتواند در آینده روش‌های درمان را بهبود بدهد. این احتمالاً اولین نمونه پژوهشی است که در آن ربات‌های ریز میتوانند تا 4 نوع دوا را به نقاط مختلف حمل و در نقاط و دوزهای قابل برنامه‌ریزی رها کنند. نمونه‌های قبلی حداکثر 3 نوع دوا را حمل می‌کردند و قابلیت برنامه‌ریزی نداشتند. پژوهشگران دانشگاه نانیانگ پیش از این ربات‌های کنترل مغناطیسی ریزی توسعه داده بودند که می‌توانستند مانورهای پیچیده اجرا کنند. این ربات‌ها می‌توانستند در فضاهای تنگ شنا کنند و اشیاء کوچک را بردارند. پژوهشگران می‌گویند برای ساخت این ربات از فیلم سفر شگفت‌انگیز محصول سال 1966 الهام گرفتند. در این فیلم کشتی زیردریایی به اندازه 1 سلول درآمد تا بافت آسیب دیده‌ای را در مغز دانشمندی ترمیم کند. به نظر می‌رسد این سناریوی علمی تخیلی با واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. روش‌های سنتی حمل دارو مانند مصرف خوراکی و تزریق در برابر این ربات‌های جدید که دوا را دقیقاً به محل مورد نیاز می‌رسانند بسیار ناکارآمد خواهند شد. دانشمندان این ربات‌ها را با استفاده از مواد کامپوزیت مغناطیسی و هوشمند که برای بدن انسان سمی نیستند ساختند. برخلاف ربات‌های مینیاتوری موجود که نمی‌توان جهت حرکت خود را دقیق کنترل کنند، این ربات‌های نرم جدید بسیار چابک هستند. آنها می‌توانند برای عبور از موانع با سرعت بچرخند یا بخزند. این چابکی به آنها امکان می‌دهد در محیط بدون ساختار بدن انسان مسیرهای پیچیده‌ای را طی کنند. دانشمندان این ربات‌های حمل دوا را با موفقیت در آزمایشگاه و در آب‌هایی که شرایطی مشابه بدن انسان داشتند آزمایش کردند. دانشمندان می‌گویند عملکرد ربات آنها نشان می‌دهد می‌تواند نقشی کلیدی در آینده درمان‌های هدفمند بر عهده بگیرد. این نوع درمان خصوصاً در بیماری‌های مانند سرطان که نیازمند کنترل دقیق چند دوا هستند کاربردهای فراوان خواهد داشت. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً با مدت 20 دقیقه در کنار ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. فواید فوری ورزش برای سلامت مغز. و
ورزش سلامت مغز را افزایش و خطر زوال عقل را در دراز مدت کاهش می‌دهد، اما پژوهش جدید پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در آمریکا نشان می‌دهد انجام فعالیت بدنی روزانه فواید فوری برای سلامت مغز دارد. این پژوهشگران دریافتند سرعت پردازش شناختی افراد میانسالی که در فعالیت‌های ورزشی روزمره شرکت می‌کردند معادل افراد 4 سال جوانتر از آنان است. آنها تأکید می‌کنند فرقی ندارد این فعالیت راه رفتن یا انجام کارهای منزل باشد یا کارهای با شدت بیشتر مانند دویدن آهسته. جاناتان هاکین، استادیار عصب‌شناسی و روانشناسی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا می‌گوید نیازی نیست برای تجربه همه مزایای بالقوه فعالیت بدنی با باشگاه بروید. همه حرکت‌ها مهم هستند. حرکات روزانه به عنوان منبع انباشته فعالیت‌های بدنی محسوب می‌شود که به عنوان یک سبک زندگی سالم شناخته شود و ممکن است تأثیری مستقیم بر سلامت شناختی داشته باشد. هاکن گفت با افزایش سن هم از نظر جسمی و هم از نظر شناختی کنتر می شویم. یافته های ما نشان می دهد می توانیم با حرکت دادن با این مشکل مقابله کنیم. این امکان وجود دارد که یک پیاده روی کوتاه یا کمی حرکت اضافی با شما کمک کند. یافته های این پژوهش نشان داد افرادی که فعالیت بدنی بیشتری داشتند در مقایسه با افرادی که به طور کلی فعالیت بدنی کمتری داشتند فواید کوتاه مدت بیشتری را تجربه کردند. هاکن گفت این نشان می‌دهد سلامت شناختی احتمالاً با انجام فعالیت بدنی منظم افزایش یابد. وی توضیح داد برای فهم میزان و دفعات فعالیت بدنی لازم برای تأثیر بر سلامت شناختی پژوهش‌های بیشتری لازم است. دانشمندان بزرگترین مرجان دریایی جهان را کشف کردند که از فضا قابل مشاهده است. مرجان بزرگ طی سفر علمی نشنال جیوگرافیک در جزایر سلیمان کشف شد. این مرجان بزرگتر از یک نهنگ آبی، بزرگترین حیوان کره زمین و 3 برابر بزرگتر از رکورد قبلی بزرگترین مرجان جهان است. این مرجان برخلاف صخره‌ها که از تکه‌های زیادی تشکیل شده است، یک نمونه واحد است و قرن‌ها به طور مداوم رشد کرده است. انریک سالا کاشف نشنال جیوگرافیک میگوید درست زمانی که فکر میکنیم چیزی برای کشف در سیاره زمین باقی نمانده است مرجان عظیمی میابیم که از 1 میلیارد پولیپ کوچک زنده تشکیل شده است. این مرجان از بالا مانند سنگ قهوه‌ای عظیمی به نظر میرسد. حتی برخی از افراد ابتدا آن را با یک کشتی شکسته اشتباه گرفتند. مانو سان فیلیکس، زیستشناس دریایی و فیلمبردار زیر آب گفته است در ثانیه اول متوجه شدم که با چیزی منحصر به فرد نگاه میکنم، چیزی به اندازه یک کلیسای جامع. دانشمندان بعداً تصاویر ماهواره‌ای را بررسی کردند و دریافتند که مرجان آنقدر عظیم است که میتوان آن را از فضا مشاهده کرد. از نزدیک این مرجان به چیزی دیدنی تبدیل می شود، با شبکه پیچیده‌ای از پولیپ ها. پولیپ ها موجودات کوچکی هستند که در طول قرن ها رشد کردند تا این مرجان عظیم را تشکیل دهند. این مرجان جانوران دریایی از جمله ماهی، خرچنگ و میگو را در خود جای داده است. به گفته سام فلیز، این همچنین مانند یک دایره المعارف زنده است که حاوی اطلاعاتی درباره شرایط اقیانوس ها از صدها سال قبل است. مرجان ها برای موجودات دریایی که برای غذا و سرپناه با آنها تکیه می کنند و همچنین برای انسان ها حیاتی هستند. آنها که به حیات ماهی ها کمک می کنند به صورت غیر مستقیم منبع غذایی حدود 1 میلیارد نفر ساکن زمین را تامین می کنند. مرجان ها همچنین در برابر طوفان ها و بالا آمدن سطح دریاها هم از انسان ها محافظت می کنند. دوستان عزیز، سپاسگزاریم از شما که در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید. موفق باشید و سعادتمند. خدا نگهدار تا سلام دیگر. دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است همشیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکن شدم همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی
تا آشنای گوشه ویرانه خودم، وارسته از جهانم و بیگانه خودم. ای کودک زمانه به سنگم چه میزنی، دست از سرم بدار که دیوانه خودم. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه قند پارسی. اکنون که شما این برنامه را می شنوید، قریب به 9 ماه از درگذشت یک تن از شاعران معاصر افغانستان می گذرد. سراینده ی شعری که دو بیت از آن را شنیدید، یعنی ناصر فرخاد، شاعر پیشکسوت هرات. در یکی از همین روزهای گذشته بود که مراسم نکوداشت این شاعر و رونمایی از مجمع شعرهای او با عنوان ساغر شکسته در مشهد برگزار شد. کتابی که خودش آرزو داشت که منتشر شود و بعد از درگذشت او به همت خانواده ادب دوست او به انتشار رسید. مراسم با همت اعضای خانواده و در محل انجمن شعر امین مشهد برگزار شد. در آن جلسه جمعی از اهل ادب و نیز اعضای خانواده او از زندگی و آثارش گفتند و کتاب ساغر شکسته نیز در پایان برنامه رونمایی شد. ناصر فرخاد در سال 1333 در هرات متولد شد. جوانی را در زادگاهش گذراند و در دهه 60 به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کرد و در شهر مشهد میزیست. او به دلیل کسالتی که دچار آن شده بود در یکی دو دهه اخیر در محافل شعر کمتر حضور داشت. او در بهار امسال بر اثر عوارض بیماریش درگذشت. در مقدمه کتاب او از زبان خودش می‌خوانیم: از آنجایی که شعر و شاعری میراث ارجمندی از نیکان پرتلاش این مرز و بوم بوده است و اشعار فارسی جزء لالایی های مادران با احساس و خوشقریحه مردم ما بوده است، من از آوان کودکی به شعر ذوق و علاقه داشتم و همیشه زمزمه آرام بخش مادرم که می گفت دلی دارم چو مینای شکسته به گوشم تنین می افکند. بعدها که بزرگتر شدم احساس کردم چیزهایی می توانم بنویسم که مثل شعر باشد. بعدها با شاعران شهر خیش آشنا شدم و دست به تجربه های بیشتر در زمینه های شعری زدم. دیوان های متقدمین را خیلی مطالعه کردم و از بزرگان خیلی چیزها یاد گرفتم، تا اینکه در حلقه شعر استاد براتعلی فدایی راه یافتم و خود مدتی در زمینه شعر صاحب ادعا شدم. ولی خیلی زود ادعای خیش را پس گرفتم، چون شاعر شدن و ادعای شاعری خیلی هم آسان نیست. در سال 1396 اولین مجمع شعر ناصر فرخاد با عنوان افسانه ناتمام منتشر شد و امسال نیز کتاب دیگر، یعنی ساغر شکسته، که در واقع مجموعی از کتاب قبلی و دیگر شعرهای چاپ نشده اش است. نام کتاب نیز از غزلی گرفته شده که برای این برنامه انتخاب کرده ایم. ای مست بادنوش فراموش کن مرا، من ساغر شکسته میخانه خودم. کارنامه شعری ناصر فرخاد متنوع است. او هم در قالب‌های نو کار کرده است، هم در قالب‌های کلاسیک. شعرهای نو او در سبک شعر نو معاصر افغانستان است، با بیانی نسبتاً نمادین و رمانتیک. چه کسی در پاییز برگ خشک درختان سخن از مرثیه باد بهاران دارد. چه کسی خواب گیاهان مهابت زده را به شب چله توانست که تعبیر کند؟ سخن از هیچ نمی گوید کس، راز رؤیایی خاموشی گیاهان را به شب تیره نمی داند کس. چه کسی می داند که فسون سرما شور و احساس پرستوی بهاران را به دل تیرگی خاک نهان می سازد؟ چه کسی می داند که به گوش دل سرمازده خسته گل سخن از هیبت کابوس شب چله نمی باید گفت؟ از نظر موضوع نیز شعرهای او متنوع است. او از طرفی وارث غزل سرایی عاشقانه سنتی شعر فارسی است، سنتی که در هرات زمان جوانی او نیز ادامه داشته و کسانی همچون استاد برات‌علی فدایی هروی در آن تسلط داشتند. و چنین است که شماری از شعرهای ناصر فرخاد عاشقانه های اوست. ترسم که درد عشق تو رسوا کند مرا، زان پیشتر که مرگ مداوا کند مرا. گم گشتم با وادی عشقت چنان که کس نتواند از حضور تو پیدا کند مرا. بگذار تا که صافی غمهای پیهمت چون چشمه زلال مصفا کند مرا. ولی به زودی ناصر فرخاد و بسیاری از دیگر شاعران هم نسل او با وضعیتی که در کشور حاکم شد روبرو شدند، با جنگ و جهاد و مهاجرت، و چنین شد که بخشی از شعرهای او و دیگر هم نسلان او نیز متأثر از این وقایع است. نگاه فرخاد در این شعرها یک نگاه مردمی است، هم آرزوی مقاومت و پیروزی مردم را دارد و هم از ناروایی ها شکایت می کند. تمام رنج و غمم درد و رنج مردم بود، که کار خلق به دست ستون پنجم بود. به هر کجا